أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان نورانی بگرداند، ما رو از یاران و سربازان حقیقی اون حضرت قرار بدهد، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح همه شهدا، امام شهدا، گذشتگان از این جمع و محفل عائد و واصل بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام وقتی از مکه تصمیم گرفتند که به سمت کوفه به راه بیفتند، افراد زیادی سعی کردند حضرت را از این تصمیم منصرف کنند و افراد موجهی هم بودند، بزرگان جهان اسلام بودند که می دیدند این مسیری که حضرت انتخاب کردند این مسیر امنی نیست، این راهی که دارن میرن به سمت کوفه قابل اعتماد نیست. شاید بعضیشون حتی اطلاع نداشتن به این مقام امامت که خود امام بهتر از همه شما می دانند، خود امام با علم غیب حقایق رو می دانند. اما در جواب اونها حضرت می فرمودند که والله لا اکون الذی یستباح بهی هذا الحرم، من نمی مونم اینجا، چون اون کسی که خونش در حرم ریخته خواهد شد و حرمت حرم با او شکسته خواهد شد، اون من نیستم، به خدا قسم من اون نخواهم بود. کنایه از این که یه خون محترمی در حرم مکه ریخته خواهد شد که یکی از نشانه های حتمی ظهور دیگه، قتل نفس زکیه بین رکن و مقام. حضرت فرمودن اون نفس پاکی، اون نفس زکیهی که کشته خواهد شد و نشانه ظهوره، اون من نیستم، من نخواهم بود، من نباید خونم در این حرم ریخته بشه، از اینجا میام بیرون. درسته یه بخشی از حرکت حضرت حفظ جان بود، ولی فقط حفظ جان هم نبود، چون اگر میخواستن فقط حفظ جان کنن به کربلا نمیرفتن. یه کسی اومد ترما، حالا عرض خواهم کرد، گفت آقا بیاید یمن 10,000 شمشیرزن به شما میدم، برگردید به سمت یمن. حضرت نپذیرفتن. یعنی اینی که از مکه آمدن بیرون یکی از اسرارش این بود که جانشون رو حفظ کنن، سر دیگرش همون بود که خودشون فرمودن، فرمودن اون خون محترمی که اینجا ریخته میشه خون من نیست، خون من جای دیگری ریخته خواهد شد و باید ریخته بشه. بعد وقتی میخواستن حرکت بکنند یه خطبه ای خواندند. در اون خطبه یه جمله خیلی نورانی دارند حضرت، خیلی جمله پرمعنا و عجیبی است. فرمودند که اول مطالب رو بیان کردند، اون شبی که فردای او یا بعد از ظهری که فردای او روز هشتم ذی‌الحجه بود، روز ترویه بود، حرکت کردند از مکه به سمت کوفه. در اون سخنرانی حضرت فرمودند من کان باذلا فینا مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاء الله. حضرت فرمودن حالا که قضایا از این قراره، قضایا رو من براتون توضیح دادم، شرایط جهان اسلام، اوضاعی که این طاغوت برای ما درست کرده، اگر کسی این دو ویژگی رو در وجود خودش میبینه، یک بازلن فینا مهجته، آمادگی اینو داره که خون قلب خودش رو در راه ما فدا کنه. مهجه یعنی خون قلب، اون نابترین و پاکترین خونی که در وجود انسان هست. حالا اون روز خیال میکردن شاید که خون قلب با خون جای دیگه فرق میکنه، این کلمه رو در عربی وضع کردن، کلمه مهجه یعنی اون خون اصلی بدن، خون قلب. یکی این که آمادگی داره که خون قلب خودش رو در راه ما فدا بکنه. دوم، موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو آماده کرده برای ملاقات با پروردگار، میخواد به لقاء خدا برسه. دو تا کار انجام بده، اگر این دو تا شرط رو داره دو تا کار انجام بده. فلیرحل، پس کوچ کنه، دل بکنه از اون چیزهایی که به اونها خو کرده، و این رحلتش هم با ما باشه. فلیرحل معنا. حالا یه چند جمله‌ای درباره این بیان نورانی حضرت عرض بکنیم. اولین شرطی که حضرت گذاشتن، اولین نکته‌ای که بیان کردند، آمادگی برای جانفشانی است. اون کسی که میخواد به اون مقامات با سید الشهدا علیه السلام برسه، جزء شهدای کربلا باشه، در کنار حضرت قرار بگیره، اول باید آماده جانفشانی باشه، از جان گذشته باشه، آماده این باشه که خون بده در این راه. اگر کسی هنوز به اون مرحله نرسیده، هنوز جان خودش رو از جان امامش بیشتر دوست داره، هنوز مونده تا به مرحله‌ای برسه که در کنار سید الشهدا قرار بگیره. قل ان کان ابناؤکم او اموالکم او ازواجکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها، اگر پس و پیش نخونم کلمات آیه شریفه رو، او مساکن ترزونها او تجارتا تخشون کسادها احب الی الله احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسوا. خدای متعال میفرماید که ای مؤمنان، اگر فرزندانتون و همسرانتون و اموالی که جمع کردید و خونه هایی که تو اون خونه ها نشستید و رضایت دارید از اون خونه ها و تجارت ها و کسب و کارهایی که می ترسید کساد بشند و از رونق بیفتند، اگر اینها رو از خدا و رسول و جهاد بیشتر دوست دارید، فتربسو، پس منتظر امر خدا باشید، منتظر باشید که ببینید خدا چگونه رفتار خواهد کرد. یعنی خدای متعال می خواد بفرماید که نباید اینها در نزد شما عزیزتر از امامتون باشه، عزیزتر از پیغمبرتون باشه، عزیزتر از دین خدا باشه. آمادگی پیدا کنید که اینها رو به وقت خودش فدا کنید در اون مسیری که خدا راضی هست. یه جایی انسان باید از مال بگذره، یه جایی انسان باید از فرزند بگذره، یه جایی باید از همسر بگذره، یه جایی باید از آبرو بگذره، یه جایی انسان آبرو خرج بکنه برای دستگاه اهل بیت. بازلن فینا مهجته، آمادگی این رو پیدا کرده باشه که خون بده در راه ما، که این شاید دیگه بالاترینه، یعنی کسی از جان شیرین تر نداره، به جایی رسیده آماده جانبازی است. حالا این جانبازی هم جانبازی هدری نیست، هدر نمیره، بلکه به هدف دومه که حضرت فرمودن موطنن علی لقاء الله نفسه. نکته دومش این است که این جانبازی برای این باشه که به لقاء خدا برسه. یه وقتی ممکنه، البته خب خیلی نادره، ولی ممکنه که کسی حتی خون بده اما انگیزه ها متعالی به اندازه کافی نباشه. بالاخره دفاع از میهن مقدسه، دفاع از خانواده مقدسه. من قتل دون مالهی فهو شهید، کسی میخواد از اموالش دفاع کنه کشته بشه، اجر شهید میبره. من قتل دون ایالهی فهو شهید، کسی بخواد از خانوادش دفاع کنه کشته بشه، شهید محسوب میشه. کسی از میهنش، از ناموسش، از ملتش میخواد دفاع کنه کشته بشه، شهیده. اما این اون مرتبه ای نیست که اهل بیت از ما خواستن، قرآن از ما میخواد. اون مرتبه ای که از ما میخوان، کشته شدن فقط برای خداست. یعنی اگر از خانوادش هم دفاع میکنه برای خدا، اگر از مالش دفاع میکنه برای خدا، اگر از میهنش دفاع میکنه برای خدا، که امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه اینجوری یاد داده بودند، اینجوری تربیت کرده بودند یاران خودشون رو، اصحاب خودشون رو. ببینید با اینکه از میهن دفاع کردند، از خاک دفاع کردند، ولی پشت پیراهنشون مینوشتند میروم تا انتقام از سیلی زهرا بگیرم. یعنی اصلا رنگ و بو، رنگ و بوی دینه، رنگ و بوی اسلامه. پیشانی بند یا حسین، پیشانی بند یا زهرا، کدومشون پیشانی بند یا ایران میبستن؟ با اینکه از ایران دفاع کردن، اما برای اسلام، برای قرآن. وصیت نامه ها رو میخونید، تو همه وصیت نامه ها مینویسن برای اسلام، برای قرآن، به امر امام، به فرمان امام، در راه سید الشهدا. یعنی اگر انسان از چیز دیگری هم دفاع میکنه که خدا راضیه، ولی برای خدا، برای ملاقات با خدا. پس اولا آماده اینه که خون خودش رو بده، دوم اون خون رو برای لقاء خدا بده، اون خون رو برای رسیدن به مراتب بهشتی، مراتب غیبی، مراتب قیامتی بده. و الا گاهی بعضیا هستن خدا رو هم قبول ندارن، اما حاضرن برای یک فکر باطل، برای یک عقیده باطل کشته بشن. دین هم نداره ولی جونش رو میده برای یک فکر باطلی، یک عقیده باطلی. سیانور میخوردن که کشته بشن، دست مثلا دستگاه امنیتی نیفتن، خدا رو هم قبول نداشتن، اما حاضر بود کشته بشه، من بمیرم که این دستگاه من، این سازمان من، تشکیلات من لو نره. خب این دیگه موطنن علی لقاء الله نیست، خون داده اما برای لقاء خدا خون نداده و به لقاء نمیرسه. حضرت فرمودن آماده جانبازی باشه، اولا برای خدا این جانبازی رو انجام بده، برای لقاء خدا. اگر این دو در او مهیا شد، نکته سوم، فلیرحل، حالا دیگه کوچ کنه، حالا دیگه باید از جا کنده بشه، نباید بچسبه به اون نعمتهایی که خدا در زندگی برای او قرار داده. در قرآن کریم هستش که خدا خطاب به این مؤمنینی که پیغمبر اونها رو صدا میزد برای جهاد اما حرکت نمی کردن، خدا میفرماید که ما لکم اثاقلتم الالارض، چرا سقیل شدید، سفت چسبیدید به زمین، چرا آماده کنده شدن نیستید، آماده جدا شدن نیستید، آماده کوچ کردن نیستید. عرض کردیم کوچ کردن و رحلت یه فرقی با سفر کردن داره. مسافر وطنش پشت سرشه، میره که برگرده. راحل وطنش پیش روشه، میره که بر نگرده، میره به قصد این که کوچ بکنه. حالا این کوچ خیلی وقتها مادی و ظاهری هم نیست، انسان از خونه خودش، شهر خودش، کشور خودش بخواد کوچ بکنه، هرچند اونم یه موقعیت ها و صحنه های خدا پیش میاره، گاهی انسان باید انتخاب بکنه، اما این کوچ، کوچ قلبی اولا، یعنی آماده کنده شدن، آماده جدا شدن. وطنش رو اینجا قرار نداده، وطنش رو در معیت با امام قرار داده. اگر صحنه ای پیش آمد، این قلبش و روحش آماده است برای اینکه هرچه اینجا داره رو رها کنه، خودش رو برسونه به امام خودش. اینم سوم، فلیرحل. بعد حضرت آمدن فلیرحل معنا، رحلتش در معیت با ما باشه، رحلتش همراه با ما باشه، در کنار ما باشه، که این یه مقامه، مقام معیت، کسی به معیت امام برسه، یه جوری بشه که در زندگی خودش، در حرکات خودش، سکنات خودش، حتی در روایت داره حزن و شادی خودش، حزنش همراه امامشه، شادیش همراه امامشه. اون افعالی از او سر میزنه که او رو در کنار امام قرار میده، همراه امام قرار میده. این میشه معیت، یعنی رحلت بکنه، کوچ بکنه، این کوچش هم همراه با امام باشه. المتخلف عنکم زاهق و المتقدم عنکم، حالا عبارت رو اشتباه نخونم، تو زیارت جامعه کبیره، کسی از شما عقب افتاد نابود شد، کسی هم از شما جلو افتاد شکست خورد. نه عقب میفته نه جلو میفته. و لازم لکم لاحق، اگر ملازم شما بود، در معیت با شما بود، اون موقع به هدف میرسه، لحوق پیدا میکنه، میرسه به هدف. یعنی این حرکت، این رحلت، نه جلوتر از امام نه عقبتر از امام. انسان نگاه میکنه به امام خودش، نگاه میکنه به ولی امر خودش، نه یک قدم از او پیش میزنه نه یک قدم از او پس میفته. هر جا که حرکت کرد پشت سر او بدون فاصله. اصلا یکی از معانی ولایت همینه. ولایت دو چیز که پشت سر هم به هم چسبیدند، ولایلی یعنی پشت یه چیزی بدون فاصله حرکت کردن. این ولایت یکی از معانیش اینه، یعنی من نه عقب بیفتم نه جلو بیفتم. گاهی انسان کاسه داغ‌تر از آش میشه، اینم لازم نیست. گاهی نه، کاسه خیلی سردتر از آش میشه، خیلی عقب میفته. و لازم لکم لاحق، اگر معیت داشتم با امام اون موقع به اون مقاماتی که خدای متعال برای من مقدر کرده میرسم. بذل جان یک، لقاء خدا آمادگی برای لقاء خدا دو، کوچ کردن از سرمایه ها و دارایی ها سه، همراهی با امام چهار. این چهار نکته ای که سید الشهدا علیه السلام در این بیان نورانی ارائه فرمودن. اصحاب حضرت هم با همین سیر، با همین طریق خودشون رو به سید الشهدا رسوندن، اما در یک درجه نبودن. این نکته رو عرض بکنیم که خیلی ها در کربلا کنار امام حسین علیه السلام بودند یا دوست داشتن با امام حسین علیه السلام باشن، اما مراتب اینها یکسان نبود. ما وقتی این راه رو سید الشهدا جلوی ما قرار دادند، این چهار وجهی رو در مقابل ما قرار دادن، یکی از کارامون محاسبه است. در ماه محرم، در این ایام، در این خلوتها، گریه‌ها، اشک‌ها محاسبه کنیم، ببینیم ما نسبت به این طرح کجای قصه هستیم، چقدر آمادگی جانبازی داریم، چقدر آماده لقاء خدا شدیم. خیلی از کارهایی که از امثال من سر میزنه نشون میده من آماده لقاء خدا نیستم. کسی آماده لقاء خدا باشه اینجوری عمل نمی کنه. معلوم میشه من کوچ نکردم. اگر آماده کوچ کردن بودم یه جور دیگه رفتار میکردم. از مال زودتر دل میکندم، از جان زودتر دل میکندم، از آبرو زودتر دل میکندم. خودمون رو محاسبه بکنیم. اصحاب حضرت هم متفاوت بودند. گاهی انسان ممکنه با برخی از اصحاب احساس نزدیکی بکنه، ببینه من هم انگار یه همچین حالتی داره بر من پیش میاد، یه همچین شباهتی دارم پیدا میکنم. من سه تا از اصحاب رو به عنوان نمونه مثال بزنم، عرضم رو جمع کنم. یه وقت یه کسی مثل عبیدالله ابن حر جعفیه، همه شنیدید که حالا نمیشه هم گفت از اصحاب حضرت بود، اما وقتی در کوفه بود از سران کوفه بود، از اشراف کوفه بود. شنید که حضرت از مکه بیرون آمدند به قصد کوفه، از اون طرف هم ابن زیاد اومده و کوفه رو اشغال کرده، همه رو داره آماده میکنه علیه حضرت. از کوفه آمد بیرون، یه جایی چند فرسخی کوفه خیمه زد، شروع کرد اونجا فعلا زندگی کردن. امام که میآمدند به سمت کربلا دیدن که یه جای خیمه ای برپاست. گفتن خیمه ای کیه؟ عرض شد که خیمه عبیدالله ابن حر، مشهور بود، میشناختن همه او رو. حضرت خودشون رفتن به ملاقاتش. جناب زهیر رو حضرت قاصد فرستادن، او آمد. عبیدالله ابن حر، حضرت خودشون رفتن به ملاقاتش. بعد گفتند که میدونی که چه بین ما گذشته، بین من و یزید چه ماجرایی برقراره. یزید قاتل نفس محرمه است، مرتکب فجور، روی منبر رسول الله، روی در محراب رسول خدا به اسم خلیفه رسول خدا. من برای این خروج کردم، اگر آماده یاری ما هستی به یاری ما بیا. به کنایه، یعنی این که اگر میخوای دستت رو بگیرم بیا دستت رو بگیرم. امام خودشون رفتن در خیمش، میگن بیا به من ملحق شو. گفت آقا حقیقتش من از کوفه بیرون نیامدم مگر به این نیت که تو دعوای شما من قاطی نشم. من نمیخوام طرف ابن زیاد باشم، طرف یزید باشم، ولی میخوام تو این دعوا من دخالت نکنم، خودتون این دعوا رو هر جور حل کردید. حضرت دیدن نه، این انگار امیدی به آمدنش نیست. بعد گفت آقا عوضش من یه اسبی دارم. چقدر بی معرفت باید باشه یه نفر. گفت یه اسبی دارم، هر کسی رو با این اسب خواستم بگیرم گرفتم. این سریع ترین اسبیه که اینجا هست. این اسب رو من تقدیم شما میکنم، شما با این اسب برید. امام فرمودن ما کنت متخذ المذلین عضدا، آیه قرآن خوندن، فرمودن من گمراهان رو یاور خودم نمیگیرم. ما اومدیم خودت رو ببریم، دستت رو بگیریم، جاودانه بشی. امروز بعد از 1400 سال کنار حر و حبیب و زهیر و ابوالفضل العباس اسم توی بیچاره رو بیارن، اما میگی که نه، من میخوام که تو این دعوا دخالت نکنم. بعد اسبش رو به حضرت تعارف میکنه. حضرت فرمودن ما بهش نیازی نداریم. بعد یه جمله ای فرمودن، فرمودن از این منطقه دور شو. فوالله لا تسمع واعیتنا احدون ثم لا ينصرنا الا اکبه الله على منخریه فی النار. به خدا قسم روز عاشورا فریاد غریبی من رو احدی نمی شنود و به یاری من نمی آید، یعنی اگر بشنود و به یاری من نیاید، خدا او رو با صورت در جهنم خواهد انداخت. یه جایی برو که عاشورا صدای من رو نشنوی، فریاد غریبی من و حلم ناصر من به گوشت نرسه. حضرت رهاش کردند و اومدن. گاهی آدم اینجوریه، پناه میبریم به خدا. گاهی ممکنه انسان با خودش محاسبه کنه، ببینه که حضرت همه اسباب رو مهیا کردند، همه درها رو به روی ما باز کردند، همه جوره ما رو دعوت کردند، ما رو میخوان وارد بکنن در این ضیافت، وارد بکنن در این دستگاه. البته سختی هم داره. مگه اصحاب سید الشهدا روز عاشورا سختی نکشیدن؟ ولی الان که ما قضاوت میکنیم، مگر آرزو نمیکنیم جای اونها بودیم؟ سختی کشیدن. سید الشهدا فرمودن صبرن بن الکرام، چند دقیقه ای، چند ساعتی صبر کنید. چند ساعت سختی میکشید. فمل موت الا قنطرتون، این مرگ مثل یک پله، شما را از این سختی به سرعت منتقل خواهد کرد به بهشت های جاودان، به نعمت های بی پایان. یه سختی تحمل کردن. البته در کنار امام بودن سختی هم داره، اما سختی است که در دلش عین شیرینی است، عین بهشت است. امام همه درها رو باز کردن. گاهی ما تعلل میکنیم، تردید میکنیم وارد بشیم در ضیافت حضرت یا وارد نشیم، که مصادیقش متعدد وارد نمیشیم. گاهی یکی مثل عبیدالله ابن حر، گاهی یکی مثل حر ابن یزید ریاحی رضوان الله تعالی علیه. خب اولش البته با امام نبود، اولین کسی بود که راه رو بر حضرت بست. یک هنگ هزار نفره داشت، با این هنگ هزار نفره راه سپاه حضرت رو بست. اما ادب داشت نسبت به حضرت، احترام داشت نسبت به حضرت. حضرت فرمودن که علنا ام علینا، با مایی یا بر مایی. با احترام گفت، گفت بل علیک یا ابا عبدالله، آقا من علیه شما هستم، با شما نیستم. بعد هم خیلی این زن و فرزند اذیت می شدن به خاطر حضور این کاروان حر. می خواستن به یه سمتی برن، این سربازا راهشون رو می بستن. اونور می رفتن سربازا، خیلی این دل این زن و بچه آشوب می شد. که حضرت بهش فرمودن سکلت که امک، چقدر اذیت به ما می کنید، مادرت به عزاد بنشینه. باز یه ادب دیگه کرد، گفت آقا هر کسی به من این حرف رو زده بود، من هم جوابش رو درشت‌تر میدادم، اما مادر شما فاطمه است و من نمیتوانم جز با احترام درباره مادر شما صحبت بکنم. او امام رو به این وضعیت مبتلا کرد. امام رسیدن به سرزمین کربلا، نامه عبیدالله رسید که جعجع بالحسین، هر جا حسین هست همونجا نگهش دار، حبسش کن. اگر حر رها کرده بود شاید حضرت رفته بودن، اما همونجا حضرت رو نگه داشت، کاروان حضرت رو متوقف کرد تا سپاه کوفه رسید. 30,000 سرباز رسیدند، کم کم هر روز یه تعدادی می آمدن. اما روز عاشورا اومد پیش عمر سعد، گفت واقعا میخوای بجنگی؟ یعنی شاید تا روز عاشورا فکر نمی کرد. گفت واقعا امقاتلون انتها در رجل؟ واقعا عمر سعد میخوای با این آقا بجنگی؟ باور نمیکرد که عمر سعد بجنگه با سید الشهدا. گفت واقعا میخوای با این، فکر میکرد با یک مصالحه‌ای، با یک درگیری ساده. گفت واقعا میخوای بجنگی با این آقا؟ گفت ای والله، به خدا قسم یه جنگی خواهیم کرد که کم کمش پریدن سرها و بریدن دستها باشه. خیلی لرزید به خودش خور. دیگه داستان رو همه شنیدید. آرام آرام خودش رو کنار کشید و از معرکه خودش رو دور کرد، به بهانه آب دادن به اسبش سپر رو به پشت انداخت، چکمه رو به گردن، یک دست روی سر، یک دست به افسار اسب، به تاخت رفت خدمت سید الشهدا. گفت انا اول و من اولین کسی هستم که راه رو بر شما بستم، فحلی من توبه، الان منم راه برگشتی دارم یا من دیگه بیچاره شدم، من دیگه تمام شده، من جهنمیم. حضرت فرمودن نعم انزل، بله خدا توبه تو رو میپذیرد. از اسب پیاده شد، گفت آقا اگر اجازه بدید من پیاده نشم. نگفتن در تاریخ، شاید این تو ذهنش بود که اگر پیاده بشم یه وقت با این زن و فرزند من روبرو میشم، من خجالت میکشم در چشم اینها نگاه کنم، بگذارید همین سواره برم و جان خودم رو فدا کنم. رفت، کشته شد، بدنش رو آوردن عقب. سید الشهدا سرش رو به دامن گذاشت، فرمود خدا رحمت کنه مادرت را، انت حر کما سمت که امک، واقعا حری، واقعا آزاده ای که مادرت تو را آزاده نام گذاشت. گاهی یکی هم اینجوریست، اشتباه کرده، کوتاهی کرده، مخالفت کرده، اما وقتی میبینه باب رحمت امام بازه بر میگرده، کوتاهی نمی کنه، جبران میکنه گذشته رو. یه وقتم یه کسی مثل جناب حبیب است رضوان الله علیه، یه کسی مثل جناب حبیب 20 سال شمشیرش رو صیقل داده بود برای روز عاشورا، 20 سال از زمان امیرالمؤمنین خودش رو آماده کرده بود. یه وقت جناب حبیب و جناب رشید حجری هر دو از اصحاب امیرالمؤمنین دروازه کوفه به هم رسیدند، خیلی سال قبل از عاشورا، اسب‌هاشون کنار هم ایستاد. حبیب رو کرد به رشید، گفت گویا میبینم پیرمرد سپید مویی رو که شکمش رو در محبت امیرالمؤمنین پاره میکنن، منظورش رشید بود. او هم گفت من هم میبینم پیرمردی رو که در محبت پسر پیغمبر سرش رو از این دروازه کوفه وارد کوفه میکنند. رفتند، اونایی که اونجا نشسته بودن گفتن ما اکذبه هما، چقدر اینا دروغگو هستن، نعوذ بالله، چه پیشبینی هایی میکنن. بعد میثم تمار آمد، ماجرا رو برای میثم گفتند. میثم گفت که رشید یادش رفت بگه اون کسی که سر حبیب رو میاره 100 درهم پاداش خواهد گرفت، و میثم رفت. اینا گفتن این دیگه از هر سه دروغگوتر بود، علم منایا و بلایا داشتن، اصحاب امیرالمؤمنین بودن. یعنی از 20 سال قبل حبیب آماده داشت میکرد خودش رو برای روز عاشورا، اینم یه مقام فوق العاده است، این دیگه بالاترینشه، خودش رو آماده کرده بود برای روز عاشورا. که وقتی جناب حبیب و جناب مسلم ابن اوسجه تو بازار کوفه بودند، خبر رسید امام حسین رسیدن کربلا، بر نگشتند به خانه، لباس رزم نداشتند، وسایلی نداشتند، با زن و بچه خداحافظی نکرده بودند، از همون وسط بازار سوار اسب شدن، خودشون رو رسوندن به کربلا. گفتن مبادا دیر بشه، مبادا دیر بشه، اهل اسراع بودن، سریع خودشون رو رسوندن. گاهی ما میتونیم با خودمون محاسبه بکنیم، ما حبیبیم برای حضرت، ما زهیریم برای حضرت، ما حریم برای حضرت، خدای نکرده زبانم لال مثل اون بیچاره عبیداللهیم برای حضرت، ما تو دستگاه حضرت شبیه به کدام یکی از این اصحاب هستی؟ که اینها فوق العاده اند، ستارگانی هستند که در تاریخ نظیر ندارند، احدی به گرد پای اونها نخواهد رسید، ولی خودمون رو شبیه میکنیم به اونها، خودمون اقتدا میکنیم به اون جانبازی که اونها برای سید الشهدا کردن. اینها اصحاب حضرت بودند، اما در بین این ستاره ها، ماه این ستاره ها ابوالفضل العباس است. این جانبازی ها، این جانفشانی ها، این وفاداری هایی که این اصحاب نسبت به سید الشهدا کردند که مثل افسانه میمونه، در برابر ابوالفضل العباس کوچک است. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. سلام بر تو ای بنده پرهیزگار خدا، ای بنده صالح خدا که مطیع خدا بودی و مطیع پیامبر خدا بودی، مطیع امیرالمؤمنین بودی. یه وقتی عبیدالله ابن عباس فرزند حضرت ابوالفضل اومد خدمت امام باقر علیه السلام، وقتی اومد خدمت امام، اول امام مفصل گریستند با دیدن عبیدالله. خوب که گریه کردند فرمودند رحم الله امن العباس، رحمت خدا بر پدر تو که عموی ما بود. فقط آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، به خدا قسم پدر تو ایثار کرد، از خود گذشت. در جایی که هر کسی به خودش حق میده جرعه آبی بنوشه، فذکر عطش الحسین علیه السلام، یادش به لبهای خشک برادرش افتاد، آب رو روی آب ریخت و تشنه از دریای آب بیرون آمد. و ابلا خوب عمل کرد، خوب جان بازی کرد. و فدا اخاه به نفسه، خودش رو فدای برادرش کرد، جان خودش رو تقدیم جان برادرش کرد. پشت به پشت هم دو برادر، دو فرزند امیرالمؤمنین زدن به دریای لشکر دشمن. سید الشهدا یک طرف، ابوالفضل العباس یک طرف. در نقل است مثل برگ که از درخت میریزه سربازان دشمن رو میریختند و به سمت شریعه میرفتند. اینا فرزندان امیرالمؤمنین بودند. یه وقت عمر سعد ملعون صدا زد گفت ان نفس ابیه بین جنبی، اینا پسران علی ابن ابی طالبند، روح علی، خون علی در رگهای اینهاست، اینجوری همه تون رو از بین میبرند. بین این دو برادر فاصله بیاندازید. فقتتعوه عن اخیه، لشکر آمدند آرام آرام یه جوری بین امام حسین و ابوالفضل العباس فاصله انداختند. دیگه این دو بزرگوار می جنگیدند اما یکدیگر رو نمی دیدند. با رجز به هم پیام می فرستادند. ابوالفضل العباس صدا می زد انا ابن علی المرتضا، امام حسین جواب می داد انا ابن فاطمه الزهرا، می فرمود انا ابن محمد المصطفى، انا ابن خدیجه الغرا. اینجوری به هم پیام می دادند که یعنی هنوز زنده هستیم، داریم می جنگیم. در این میان ابوالفضل العباس به آب رسید، مشک رو برداشت، هنوز این دو برادر به هم رجز می خواندند. اما یه وقت امام حسین علیه السلام دیدند رجز عباس عوض شد، گفت والله ان قطعتمو یمینی انی اوهامی ابدا اندینی، به خدا قسم دستم رو هم قطع کردید اما تا ابد از این دین دفاع میکنم. دقیقه ای نگذشت باز رجز عوض شد، قطعتمو به بغیکم یساری، با ظلمتون دست دیگرم را هم قطع کردید. دقیقه ای نگذشت صدا بلند شد یا اخا، ادرک اخاک، فقط خدا می داند با چه حالی خود رو به بالین برادر رساند. آمد بر بالین برادر، اول بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. بعد فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، دیگه دشمن شاد شدم، کمرم شکست و چاره ام از بین رفت. او بدن دیگه در یک وضعیتی بود که حضرت نمی توانستند بدن رو برگردانند، به همون وضعیت بدن رو رها کردند. امام سجاد هم بدن رو همون جا جمع کرد چون دیگه قابل برگرداندن نبود. اما یه وقت اهل حرم از دور دیدند امام حسین داره بر می گرده، با ابوالفضل رفته بود اما بی ابوالفضل برگشت. یک دست به کمر گرفته بود، با دست دیگر یکف کف و دموع به کمه، هنوز داشت گریه می کرد و اشکهاش رو پاک می کرد. آمد وارد خیمه ها شد، ریختند این زن و دختر دور امام حسین. یکی می گفت عمو رو چه کردید، یکی می گفت برادرمون عباس چه شد. جواب احدی رو نداد، به سمت خیمه عباس رفت، عمود خیمه رو کشید. تا زینب کبرا این صحنه رو دید دو دست رو روی سر گذاشت، صدا زد وا عباسا، وا زیعتا، وا کربتا، ای وای از غریبی بعد از عباس، ای وای از اسیری بعد از عباس. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و المستشهدین بین یده، فرج آقا و مولای ما برسان، قلب مطهرش از ما راضی نگه دار، این قلیل توسلات به امضای حضرتش برسان، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح گذشتگان ما عائد و واصل بفرما، حاجات همه مؤمنین مخصوصا حاضرین در این مجلس را به دست با کفایت ابوالفضل العباس باب الحوائج کربلا برآورده به خیر بگردان. اونها که خدمت به دین و مملکت می کنند خواست رهبر عزیز حفظ و تأیید بفرما، دشمنان این ملت، دشمنان این دین و مذهب نابود بفرما. خدایا مرگ همه ما رو شهادت در رکاب ولیت قرار بده. آنچه نگفتیم و تو خود بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.